75 درصد سنگ های اوکزالات کلسیوم هست.
بله.
شایع ترین سنگ هامون این همین سنگ ها هستش. بعد سنگ های آسیدوریکی هستن، سنگ های عفونی هستن، شاخ گوزنی استراوید و سنگ های سیستینی. این سنگ هایی هستن که سوال اینه که ممکنه مطرح بشه این سنگ ها رو ما چطوری تشخیص میدیم؟ موقعی تشخیص میدیم این سنگ ها رو در میاریم به روش های مختلف که خدمت شما عرض خواهم کرد به آزمایشگاه میفرستیم و آزمایشگاه برای ما مشخص میکنه که اجزای تشکیل دهنده این سنگ چی هست و ما بر اساس اون مریض رو پیگیری میکنیم.
بله بسیار خوب. حالا دکتر صاحب ما از کجا متوجه شویم که در گرده ها یا کلیه های ما سنگ است؟ علائم و نشانه های وجود سنگ در کلیه ها چیست؟
این خیلی مهمه. نشانه شناسی در بیماری ها بسیار مهم است، به خاطر اینکه ما اگر خیلی از بیماری ها حتی سرطان هایی که خیلی مهلک هستن اینها هم به موقع ما تشخیص بدیم، چطوری تشخیص میدیم؟ نشانه شناس خوبی باشیم، این علامت ها و نشانه ها رو ببینیم، سریع میتونیم درمان بکنیم و شخص حیات و زندگی طبیعی خودش رو داشته باشه.
بله.
در مورد سنگ های کلیه میخوام خدمت شما عرض بکنم، یکی از علامت های وجود سنگ کلیه درد کلیک کلیوی است. این درد دردیه که شدیدترین درد در عالم پزشکی است. فرد مثلا تو مسافرت خوابیده یا هر کجا که هست به صورت ناگهانی یه درد موجی میاد سراغش، این میتونه البته یکی از علائم باشه. این درد تو هم با تهوع، استفراغ، بیقراری، رنگ پریدگی، فرد خم میشه، راست میشه، دنبال هر موقعیتی قرار میگیره که این درد ولش بکنه، ولش نمیکنه. این درد پس میتونه، حتی من اینو کتابای ما نوشته که درد زایمان در خانم ها شدید تره، من اینا رو از خیلی از خانم هایی که مبتلا به سنگسازی هستن و این درد رو تجربه میکنه من پرسیدم، میگم اون درد زایمان شدیدتر، میگن اصلا قابل مقایسه نیست، این درد اونقدر شدیده. این چرا ایجاد میشه؟ به علت حرکت یک سنگ و گیر افتادن اون در لوله حالب باعث میشه که حالب بسته میشه، سیستم کلیه ها گشاد میشه، فشار وارد میاره، ایسکمی ایجاد میکنه، درد شروع میشه. پس یه تابلو میتونه این باشه.
بله.
یه تابلو دیگه ممکنه ما گهگاهی پهلوامون درد بکنه، یعنی نه رو با جدی بگیریم، گهگاهی پهلوامون درد بگیره. ما بهتره که توی مواقع، این البته همیشه علل سنگ کلیه و بیمار و منشأ کلیوی نداره، ما بهتره که توی مواقع اگر دردهای پهلو داشتیم، اغلب علت اینا اسپاسم گرفتگی ممکنه مال ستون فقرات و اینا هم باشه، ولی ممکنه اسم مال کلیه هم باشه، این با یه سونوگرافی ساده مشخص میشه. پس دردهای کرسچنگاهی کلیه پهلوها میتونه نشان از سنگ کلیه باشه. یکی از علائم و نشانهای سنگ کلیه میتونه عفونت‌های ادراری که جواب به درمان نمیدن. فرد مثلا عفونت ادراری داره، هی ما به این آنتی بیوتیک میدیم، استفاده می قطع میکنه، بلافاصله عفونت میگیره.
بله.
از موارد دیگه که ممکنه علائم و نشانه سنگ رو در ما به اصطلاح آلارم نشون بده، وجود خون در ادراره. کسی که خون در ادرار داره ممکنه علتهای مختلفی داشته باشه، از جمله علتش وجود سنگ در سیستم ادراری باشه. یکی از علائم های دیگه سنگ کلیه ممکنه سنگ دو طرفه تو کلیه، میبینیم اینها رو، نادره ولی باید دقت بکنیم. مثلا فرد به هر علتی چکاب میکنه، میاد تو چکاب میبینه که یه سنگ خیلی بزرگی که اینها قاتل کلیه هن، سنگ های شاخ گوزنی قاتل کلیه هن. یعنی این سنگ ها آروم آروم کلیه های ما رو از کار میندازه و ما هم هیچی متوجه نمیشیم. یه دفعه احساس میکنیم ضعف داریم، خستگی داریم، دهنمون بی اشتها شدیم، بوی دهنمون بوی اوره میده، میریم یه کراتینی میبینیم، میده هر دوتا کلیه همون خوابیده، از بین رفته، ولی این سنگ 4 سال 5 سال 6 سال طول میکشه که کلیه ها رو از بین میبره. یعنی میخوام بگم که نارسایی کلیه ممکنه یکی از علائم سنگ کلیه خودش رو با این علائم نشون بده و خیلی از مواقع نه، یکی از کلیه های فرد خراب میشه، از بین میره، تو چکاپ مشخص میشه. من میخوام بگم که بی علامتی هم یکی از علامت های سنگ کلیه است. نتیجه چکاپ رو فراموش نکنیم.
دکتر صاحب دردهای سنگ کلیه هم دردهای متناوب هستن، یعنی میگیره اعلام میکنه، یک سر نیست، پشت سرم یک سر نیست، درست است؟ کم و زیاد میشه، اعلام میکنه، دوباره شروع میشه. اینطور یک درد است.
دردهای یکسره نیست. دردهای کلیکی وقتی که احشای توخالی انسداد پیدا بکنن، مثل روده، مثل کیسه صفرا، مثل کلیه ها، این دردهای کلیکی میاد. این درست برعکس درد پریتونیت تورم سفاق هست که در اینجا تفرد اصلا تکون نمیخواد. اینجا ولی مریض هی متحرکه که دردش آروم بگیره.
خب آقای دکتر، بسیار تشکر از توضیحات شما. عذرخواهی میکنیم، حرف شما را قطع کردیم. جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و خدا حافظ و ناصرتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام. ساعت اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش رادیو دری. وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان از نخستین نمایشگاه بین المللی دستاوردهای صنایع معدنی ایران که در تهران در حال برگزاری است بازدید کرد. هدایت الله بدری که به تهران سفر کرده است با همراهی شماری از مدیران ارشد حوزه معدن در ایران در روند بازدید از نمایشگاه بین المللی دستاوردهای از غرفه شرکت ملی صنایع مس این کشور هم دیدن کرد. معاون طرح و برنامه‌ریزی راهبری شرکت ملی صنایع مس ایران در این بازدید با ارائه توضیحاتی درباره دستاوردها و آخرین تحولات این شرکت گفت شرکت ملی مس در حوزه و در عین حال تجربه بسیار گرانسنگی هم در این حوزه دارد. مولا طاهری افسود شرکت ملی مس همچنین در حوزه فناوری‌های فراوری مواد و فعالیت‌های پژوهشی جزء بروزترین شرکت‌های ایران به شمار می‌رود. و اضافه کرد امروز در شرکت تا 70% و فناوری فرایندهای ذوب و پالایش تا 60% بومی سازی شده است. دومین همایش بین المللی پژوهشگران فراوری مواد معدنی IMPRS به همراه اولین نمایشگاه بین المللی دستاوردهای صنایع معدنی مواد معدنی ایران آغاز شده و امروز به پایان می رسد. برخی منابع رسانه‌ای ادعا کردند که طالبان دست کم 300 نفر از کارکنان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان را اخراج کردند. این منابع همچنین می‌گویند با افراد اخراج شده هشدار داده شد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
برخی از رسانه‌ها در خارج از کشور گزارش‌هایی را منتشر کردند مبنی بر اینکه رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان است. بر اساس گزارش‌ها در میان افراد اخراج شده 91 زن و شماری از خبرنگاران سابق و کارمندان بخش فنی این نهاد شامل هستند. در گزارش‌ها آمده که این اقدام بخشی از سیاست جدید حکومت طالبان است. ما مسئولان رادیو تلویزیون ملی افغانستان در این مورد اظهار نظری نکردند. این رسانه ها همچنین ادعا کردند که معاون رادیو تلویزیون ملی افغانستان به افراد اخراج شده هشدار داده است که بیشتر افراد اخراج شده اقوام غیر پشتون بودند. این گزارش ها در حالی منتشر می شود که حکومت طالبان در طی نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت های شدیدی را در کشور اعمال کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مراسم رونمایی از 20 عنوان کتاب جدید انتشارات افغانستانی دارا با حضور جمعی از نویسندگان و شاعران مهاجر در مشهد مقدس برگزار شد. این مراسم به همت مؤسسه فرهنگی دره‌دری و انتشارات دارا برگزار. همکارم غزال حسین زاده بشنوید.
مراسم رونمایی از کتاب‌های انتشارات دارا با حضور جمعی زیادی از چهره‌های مطرح فرهنگی و ادبی افغانستان در مشهد رقم خورد. انتشارات دارا در حال حاضر در هرات افغانستان فعالیت کتاب زیفتنجر افغانستانی کتاب الان با این آثار که در داخل افغانستان منتشر میشه کمتر آشنایی داشتن، این فرصت نزدیک با این آثار آشنا بشن. محمد کاظم کاظمی، سید ابوطالب مظفری، بصیر احمد حسینزاده از شاعران و نویسندگان مهاجر و دکتر محمد عثمان نورزایی مدیر انتشارات دارا از مراسم بودن. در این مراسم تعدادی از شاعران افغانستانی و ایرانی شعرخوانی داشتند که با استقبال فراوانی مواجه شد. در حاشیه این مراسم فرصت دست داد تا گفتگویی داشته باشم با آقای دکتر محمد عثمان نورزایی و از ایشان خواستم تا به آثاری که توسط این انتشارات منتشر شده بیشتر توضیح بده.
تقریبا 10 سال میشه که منام نشر دارا ایجاد کردیم و این گرفته شده از شیخ اسماعیل دارو شاعر قرن 11 که از قریان می باشه و ما هر سم ما بسن ما یک فصل نامه داریم و نام فصل نامه دیار دارو و تا فعلا ما 20 کتاب نشر کردیم از راستا و یک کتابخانه بزرگی به قریان داریم، کتابخانه به هرات داریم که مردم میان کتاب میگیرن و میبرن در روبرو دروازه مخابرات قرار داره به نام کانون فرهنگی دکتر عثمان نورزایی. دیگه ما فعالیت ها خود بیشتر میکنیم در آینده، دوستان ما هر مشکلی که در قسمت کتاب داشته باشم در قسمت انتشارات داشته باشم ما همکار از اونها هستیم.
کتاب هایی که در محفل رونمایی شد از لحاظ هنر کتاب آرایی بسیار حرفه‌ای و عنوان ها و طرح جلد های ای آثار بسیار جالب توجه بود. از استاد محمد کاظم کاظمی که سالها در حوزه ویرایش و صفحه آرایی کتاب کار کردن پرسیدم که آثار انتشارات دارار چگونه دیدن.
در مورد کتاب های انتشارات دارا، با توجه به این که یکی از مشغولیت های اصلی و همیشگی من امور فنی کتاب و کتاب آرایی هست، چیزی که به نظرم قابل یاد کرد هست کیفیت خوب این آثار از جهات جنبه های مختلف کتاب آرایی هست، یعنی ویرایش خوبی که متن ها شده، طرح جلد های خوب، چاپ و صافی، انتخاب کاغذ، انتخاب فونت، چیزهایی که بسیار اثر داره در این که یک کتاب با کیفیت مطلوب و چشم نوازی عرضه بشه. و این چیزی هست که اتفاقا در کشور ما کمتر وجود داشت در سالهای قدیم. تایپ متن ها معمولا با حروف چینی با حروف ها سرب. تایپ کتاب ها معمولا با حروف چینی یا با حروف های سربی بود. بهتر جلد معمولا کتاب ها نداشت. نام کتاب با یک خوشنویسی نچندان با کیفیتی معمولا روی جلد می آمد، بدون جنبه های تصویری دیگر. حد اکثر این که کسی یک عکسی روی جلد استفاده میکرد یا یک طرح تذهیبی یا چیزی از این قبیل. و همچنین از نظر ویراستاری که خب موضوعی است که نسبتاً در کتاب آرایی و انتشار کتاب در حوزه چاپ و نشر در کشور ما امر جدیدی حساب میشه، یعنی حدود مثلا سه دهه میشه که کتاب های ما معمولا ویراستاری میشن و به نظرم از این جهت گروه فنی خوبی داره انتشارات دارا.
غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
همسر زلمه خلیلزاد، نماینده سابق آمریکا برای افغانستان، در مقاله با اشاره به سفر اخیر خود به کابل، گزارش رسانه‌ها درباره سرکوب زنان در افغانستان را رد و ادعا کرده که اوضاع زنان در هند به مراتب بدتر از وضعیت زنان افغانستان است. در شرایطی که سیاست‌های حکومت طالبان در قبال زنان مانع شناسایی رسمی این گروه نزد جامعه جهانی شده است، شرل برنارد، همسر زلمه خلیلزاد، در مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی نشنال اینترست طرد حکومت طالبان از سوی کشورها را ناعادلانه و عجیب خوانده و نوشته است: در افغانستان تحت کنترل طالبان برخورد با زنان اصلا به اندازه هند به عنوان کشور پیشرفته و قدرتمند وحشیانه نیست. برنارد در این مقاله گزارش‌های رسانه‌ها درباره محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان را رد کرده و افسوده است: من در کابل زنان فروشنده را در مراکز خرید دیدم، از جمله یک دختر جوان که صاحب یک مغازه عطر بود. زنان در رستوران ها کار می کردند و از همه جالبتر زنانی بودند که در کراچی های خود لباس های دستدوز خانگی و میوه های فصلی می فروختند. او اضافه کرده است: من بسیاری از زنان را دیدم که تنها یا با دوستان زن خود قدم می زدند. بیشترشان روسری به سر داشتند و صورتشان پوشیده نبود. همسر زلمه خلیلزاد نگرانی های پناهجویان افغانستانی را از بازگشت به افغانستان بی اساس توصیف کرده و از آنان خواسته است که از بازگشت به افغانستان نترسند. بنارد باعث آن به این که ممنوعیت آموزشی زنان و دختران افغانستان غیر قابل قبول و فاقد پشتوانه دینی است، خطاب به پناهجویان بازگشت کننده به افغانستان که نگران نظام آموزشی تحت کنترل طالبان هستند گفته است که فرزندان خود را به مکاتب خصوصی بفرستند. او همچنین با تجلیل از شرایط امنیتی در افغانستان امروز مدعی شده است که اکنون بهترین وضعیت امنیتی در سالهای اخیر وجود دارد و اوضاع بهتر چشمگیری بهبود یافته است. بنارد گفته است: اکنون جاده هایی که زمانی مناطق ممنوع بودند دوباره بر روی رفت آمد باز شدند و می توان با انتظار معقولی از امنیت و معیشت در افغانستان زندگی و کار کرد. همسر خلیلزاد همچنین مدیریت اقتصادی طالبان را ستوده و با اشاره به این دستاوردها از کشورهای جهان خواسته است که رویکرد خود را در برابر طالبان تغییر دهند. وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان در نشست سه جانبه‌ای در شهر پکن بر اهمیت همکاری‌ها برای تامین امنیت، ثبات و توسعه پایدار منطقه‌ای و تقویت اتصال اقتصادی تاکید کردند. در این نشست امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بر سر افزایش تعاملات سیاسی و تقویت کانال‌های ارتباطی، برداشتن گام‌های عملی برای گسترش داد و ستد بازرگانی، توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی مشترک و توافق رسیدند. توسعه طرح کمربند و جاده و گسترش دهلیز اقتصادی چین پاکستان به داخل افغانستان و نیز تعهد مشترک سه کشور برای مبارزه با هراس افغانی در منطقه از دیگر موضوعات این نشست بوده است. ششمین نشست سه جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و افغانستان قرار است به میزبانی طالبان در کابل برگزار شود. وزیر خارجه آمریکا لغو انتقال افغان‌های واجد شرایط به ایالات متحده را رد و تصریح کرد که به‌زودی پیشرفت‌ها در این زمینه اعلام خواهد شد. مارکو روبیو در کنگره آمریکا گفت فعلا برنامه‌ای برای لغو انتقال افغان‌های واجد شرایط به ایالات متحده مطرح نیست. پیشتر رئیس یک سازمان حامی انتقال پناهجویان افغانستانی به آمریکا گفته بود که فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تعلیق پذیرش پناهجویان حداقل 2000 افغان واجد شرایط را در وضعیت نامشخصی قرار داده است. این در حالی است که صدها نفر از پناهجویان افغانستانی نزدیک به 4 سال پس از خروج از افغانستان همچنان در بیش از 36 کشور و در کمپ‌های شبیه زندان در بلا تکلیفی منتظر ورود به آمریکا هستند و هیچ امیدواری درباره اسکان مجدد خود در کشور دیگر ندارند. گاردین بر اساس اسناد متعلق به دولت آمریکا فاش کرده است که افغان‌های بی‌سرنوشت از مشکلاتی مانند سلامت روانی، امکانات ناکافی، جدایی از خانواده و نگرانی از بازگشت اجباری به افغانستان رنج می‌برند. جانباختگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی گفت در این حادثه هیچ تبعه خارجی وجود نداشته است. سردار محمد قنبری افزود در حادثه انفجار اسکله شهید رجایی بندر عباس هیچ تبعه خارجی حضور نداشته است. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ایران با اشاره به شناسایی کامل پیکره جانباختگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی گفته است که در این حادثه هیچ تبعه خارجی وجود نداشته است. سردار محمد قنبری افزود در حادثه انفجار اسکله شهید رجایی بندر عباس هیچ تبعه خارجی حضور نداشته است و این شایعه را که اتباع خارجی در این حادثه کشته شدند اما اولیای دم نداشتند یا پلیس پیگیر وضعیت جسد آنها نبوده است را رد کرد. سردار قنبری همچنین از تحویل 57 جسد شناسایی شده به خانواده‌های قربانیان این حادثه خبر داد و اظهار کرد تعدادی از اجساد با استفاده از ابزارهای بیومتریک شناسایی و بقایای این اجساد با کمک لاله‌احمر جمع‌آوری شد و ادامه داد برخی دیگر از اجساد اگرچه قابل شناسایی نبودند اما دارای اثر انگشت بودند که از طریق سامانه‌ها فوراً شناسایی شدند و اثر انگشت برخی دیگر نیز قابل احیا بود. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ایران اضافه کرد در نهایت 13 نفر ناپدید مانده بودند که پیکرهای آنان در میان اجساد شناسایی شده نبود اما از طریق آزمایش دی ان ای و تحقیقات میدانی حضور آنها در محل حادثه اثبات و در نهایت فوت 57 نفر تایید شد و تا این لحظه هیچ مورد مفقودی دیگری گزارش نشده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت بدرود و خداوند یار و نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چیر اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سوگند راست، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مادر جان چه می کنید؟
دلبندم، می بینی که اسباب سفر پدرت رو مهیا می کنم.
خب می خواهیم کجا برویم؟
دلبندم، ما که جایی نمی رویم، پدرت به سفر می رود.
خب من هم می خواهم به همراه پدرم به سفر بروم. من سفر رو دوست دارم.
می دانم دلبندم، می دانم. اما پدرت راه دور و دراز و پرخوف و خطری در پیش دارد. این سفر کار کودکان نیست. مرد که شدی تو هم میتوانی به همراه پدرت به سفر بروی.
اما من مرد شدم مادر جان.
آره دلبندم، مرد که شده ای، اما مرد سفر نشده ای.
مرد سفر؟ او دیگر چگونه مردیست؟
آها، تو اسب سواری میدانی دلبندم؟
خیر.
خب شمشیر زنی چی؟ شمشیر زنی میدانی؟
خیلی مادر جان، شمشیر بسیار خطرناک است.
آهان، آفرین بر تو. پس نتیجه میگیریم که هنوز مرد سفر نشده ای؟
یعنی پدر مرا با خود نمیبرد؟
خیر دلبندم، نمیتواند. شاید در راه حرامیان حمله کند، شایدم راه گم کند.
بسیار خب، چاره ای نیست، صبر میکنم که مرد سفر شوم.
مرحبا دلبندم.
در گذشته که بانک و مکانهای نگهداری سرمایه مردم نبود، رسم بر این بود که کسانی که به سفرهای دور و دراز می رفتند، بخشی از سرمایه و گاه تمام سرمایه خود را نزد شخصی که به امانتداری شهره بود و امانت می گذاشتند و خود با خاطری آسوده به سفر می رفتند.
پس گفتی که عزم سفر داری؟
بله خواجه کمال، اگر خدا بخواهد، آن هم سفری دور و دراز.
پس سلامت بروی و به سلامت باز آیی.
سپاسگزارم، زحمتی برایتان داشتم خواجه کمال.
اگر کاری و کمکی از من ساخته است بگو، با کمال میل انجام میده.
خداوند خیرتان داد. در این همیان بیست سکه زر است، در واقع دار و ندار من است. میخواهم آن را نزد خودتان به امانت بگذارم که فردی امین هستید.
ایرادی ندارد. راستی گفتی که چه مدت در سفر خواهی بود؟
راستش نمیدانم خواجه، 6 ماه کمتر یا شاید هم بیشتر، دقیق معلوم نمی کند. سفر است دیگر.
آن گوشه یک خمره است،
همیانت را کنار آن خمره بگذار.
همان خمره که سربند سیاه دارد؟
آره همانجا. ای مرد، گفتی که نامت چیست؟
رحیم، فرزند عماد.
خب خوب است، بگذار که نامت را در این سیاهه بنویسم. رحیم فرزند عماد. نوشتم.
خداوند
میتوانی بروی.
خداوند جزای خیرتان دهد خواجه. خدا نگهدارتان.
در پناه خداوند.
یک سال بعد،
یعنی بانو، بختم بلند بود و عمرم به دنیا، خداوند لطف کرد.
آره، این لطف خداوند بود که تو باز به خانه برگشتی. میگویم آیا از کاروانیان کسی زخم بر نداشت یا جانشان را از دست ندادن؟
تنی چند از کاروانیان مقاومت کردند. خوب. شمشیر کشیدند اما مغلوب شدند. مقاومت سودی نداشت.
اما خوب
میدانم بانو، میدانم، اما این را بدان که مال در برابر جان معامله پرسودی است.
آره،
مالی که به خاطر جانت را از دست بدهی به چه کاری می آید؟
این درست، اما اکنون پس از یک سال بازگشته ای و تمام سرمایت را نیز حرامیان ستاندند، حال با دست خالی.
همین که زنده ام بانو، خدای را سپاس گذارم. اما خاطر بانو آسوده باشد، پیش از رفتن به سفر تدبیری سنجیده بودم برای چنین روز و چنین شرایطی.
خوب، از کدام تدبیر سخن میگوی مرد؟
20 سکه زر نزد خواجه کمال، همان امین معروف، به امانت گذاشتم.
راست میگویی؟ چه تدبیر نیکویی سنجیده بودی مرد، خدا خیرت دهد.
فردا هم به نزد خواجه میروم و امانت خود را باز میستانم.
خدایا شکرت. اما ای کاش
مال دنیا همین است بانو، روزی به دست میآید، روزی هم از دست میرود.
آره تو درست میگویی، خدایم را شکر گذارم که تو خود به خانه برگشتی مرد.
خوش آمدی ای مرد، چه خدمتی از من ساخته؟
خواجه کمال، من رحیم هستم، فرزند عماد. یک سال پیش نزد شما آمدم و همیانی را نزدتان امانت گذاشتم، همیانی با 20 سکه زر.
اجازه بده که سیاهه امانتم را نگاه کنم. گفتی رحیم فرزند عماد؟
آری رحیم فرزند عماد.
بله درست است، رحیم فرزند عماد همیان نزد من به امانت گذاشته بودی.
سپاسگزارم خواجه کمال.
اما ای مرد.
اما چه خواجه؟
تو امانت خود را از من باز ستاندی. من اینجا مکتوب کردم.
چه میگویید؟ باز ستاندم؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ خواجه من دیروز پس از یک سال از سفر بازگشتم.
این که کی بازگشته ای و از کجا بازگشته ای به من مربوط نمی شود. برو از خدا حیا کن. به گمانت که چون من پیر شدم می توانی مرا بفریبی؟ برو.
این چه سخنیست خواجه؟ پناه بر خدا می برم اگر قصد فریبتان را داشته باشم. باور کنید که من در این مدت در سفر بودم و هرگز اینجا نیومدم. من امانتم را باز نستاندم خواجه.
باز ستانده ای. برو دیگر، برو.
اصرارهای مرد بیچاره سودی نبخشید. سوگند خوردنهای او هم اثر نکرد. مرد که همه چیزش را از دست رفته می دید، بناچار از پیرمرد امانتدار به محکمه قاضی شکایت کرد و کار به محکمه کشید.
ای مرد، بر ادعای خود شاهدی داری؟
خیر جناب قاضی، این مرد منکر امانت گرفتن نیست، اما مدعی است که من امانتم را از او پس گرفتم، حالان که من در این مدت در سفر بودم.
جناب قاضی، او امانت خود را باز ستانده و من در دفتری که امانت را سیاه می کنم این را نوشتم. ای مرد، با توجه به اینکه تو هیچ شاهدی نداری، فقط یک راه میماند.
یک راه؟ چه راهی جناب قاضی؟
این مرد که تو به او سکه هایت را به امانت داده ای سوگند یاد کند همین. جناب قاضی، این مرد یا فراموشکار است یا شیاد. من امانت او را باز پس دادم.
آخر چرا با این موی سفید، آن هم در این سن و سال؟
یعنی میگویی که من دروغ میگویم؟ آرام باشید، آرام باشید. تو، ای مرد، ترا میگویم. بله جناب قاضی. دست راستت را بالا ببر و سوگند یاد کن. عصا جناب قاضی. ای مرد، این عصا را برایم نگهدار.
بده، بسیار خوب.
جناب قاضی، سوگند یاد میکنم که امانت او را به او باز پس دادم و اگر او بار دیگر چنین ادعایی کند که من امانت او را به او ندادم، از روی فراموشکاری یا ناآگاهی است. بسیار خوب، میتوانی حال بروی.
اما جناب قاضی.
بله.
او سوگند دروغ یاد کرد.
دروغگو توی او هفت پشتت. بده عصایم را. جناب قاضی، خداوند نگهدارتان باشه. صبر کن، صبر کن ای مرد، لحظه ای درنگ کن. درنگ؟ آره. چرا باید درنگ کنم جناب قاضی؟ من که سوگند یاد کردم.
قاضی که مرد زیرکی بود به عصای پیرمرد و نوع سوگند پیرمرد شک کرده بود. در هنگام سوگند پیرمرد سوگند یاد کرد که من امانت او را به او پس دادم. و عجیبتر این که چرا باید او عصایش را به دست کسی بدهد که او را به محکمه کشانده است. وقتی قاضی عصای پیرمرد را بررسی کرد، متوجه شد که بسیار سنگین تر از یک عصای معمولی است. با کمی تفحص مشخص شد که پیرمرد طماع سکه ها را درون عصای خود جاسازی کرده است و چون هنگام سوگند یاد کردن عصا را به مال باخته داده بود و این ترتیب سوگند دروغ هم یاد نکرده بود. با زیرکی قاضی راز او برملا شد و آبرویی که اندوخته بود به دست خود بباد داد.
نوبت رسید به پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد به مدت 20 دقیقه.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران را ان شاء الله میپذیرند.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل. کابل
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران و دیدارهایش با مقامات ایرانی، تاکید مقامات ایرانی و حکومت طالبان بر گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع گفتگوی تهران با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد و دو طرف درباره روابط دو جانبه و وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران گفتگو کردند. ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشت که در این دیدار مسعود پزشکیان افغانستان و ایران را همسایگان خوب توصیف کرد و گفت که ایران آماده گسترش روابط با افغانستان در همه زمینه ها است. وی همچنین بر همکاری در حل مسائل مربوط به مهاجران افغانستانی تأکید کرد. مولوی امیرخان متقی نیز در این دیدار با اشاره به روابط مثبت دو کشور خواستار توسعه تجارت، همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بازگشت تدریجی مهاجران به گونه ای شد که به امور زندگی و سرمایه های آنان آسیبی وارد نشود. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان مهمان مجمع گفتگوی تهران هم بود. وی در این مجمع با اشاره به برخی مسائل جهانی گفت ما سیاست متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفتیم و کشورهای همسایه در سیاست افغانستان جایگاه خاصی دارند.
ما عالی در حالت قرار داریم که اقتصاد ما با پای خود استاد میشه و مثلا یک مثال میتیم پیلن ما سالانه تنها به جمهوری اسلامی ایران 3 میلیارد دلار تجارت داریم، صادرات و واردات. پیش همینطور نبود. همچنان به دیگر کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسایه دیگر امی حالت است که الحمدلله روز به روز درشت میکنه و اطمینان به مردم و به منطقه حاصل میشه. ما توانستیم که امی سیاست متوازنه به خوبی پیش ببریم و کشورهای همسایه و منطقه و حتی فرام منطقه روز به روز نزدیک میشه. وقتی که امی سیاست به نفع همه هست ما میتونیم که امی سیاست هنوزم تقویه کنیم، ولی حقیقت دیگه هست که بعضی اولویت ها وجود داره. مثلا ما که پیلم کدام تجارت با جمهوری اسلامی ایران داریم؟ با یک کشور دور نداریم. این ترجیحات وجود داره با کشورهای مثلا ما پیلم در جمهوری اسلامی ایران و در پاکستان با میلیون ها مهاجر داریم. اونها مهمانی خوب کرده در این 40 سال گذشته. یه خوما فراموش کرده نمیتونیم. یعنی در بخش اقتصاد، در بخش بعض مشترکات دیگه طبعا اولیت ها هست.
سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان پیشتر در صدر یک هیئت بلندپایه به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. این وزارت اعلام کرد ملا هدایت الله بدری در سفر به تهران در دومین نشست بین المللی کارشناسان و محققان مواد معدنی شرکت و با نمایندگان و سرمایه گذاران شرکت های مختلف دیدار کرد. وی همچنان در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوعات مورد علاقه دو طرف گفتگو کرد. مسئولان ایرانی هم درباره سرمایه گذاری در استخراج و فراوری معادن افغانستان ابراز علاقه و آمادگی کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران هم در دیدار با سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان اعلام کرد که ایران آمادگی دارد تجارب و دانش فنی خود در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی را در اختیار افغانستان قرار دهد. سید محمد عطابک در دیدار با ملا هدایت الله بدری ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط دو جانبه بر اهمیت گسترش همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه معدن تأکید کرد. عطابک با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و معادن غنی موجود در ایران و افغانستان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آماده است با انتقال فناوری، راه اندازی شهرک‌ها و کارخانجات مشترک و همچنین سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه همکاری‌های اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که توسعه همکاری‌ها در بخش معدن و فراورده‌های معدنی نقش مؤثری در افزایش درآمدهای دو کشور ایفا کند و موجب تقویت مناسبات تهران و کابل شود.
از تهران،
تهران تا
کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، در جریان قرار دارد که 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد پیشتر برگزار شد. افغانستان هم در این نمایشگاه غرفه هایی داشت که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت. غرفه کنسولگری حکومت طالبان در مشهد و غرفه هنرمندان مهاجر افغانستانی از جمله غرفه های متعلق به افغانستان در این نمایشگاه بود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در محل نمایشگاه گفتگویی کرد با راغب پوپل، مسئول غرفه کنسولگری طالبان در مشهد، و در ابتدا از وی در مورد چگونگی شرکت در این نمایشگاه پرسید.
جنرال کنسولگری امارت اسلامی افغانستان در مشهد مقدس اینجا یک غرفه داره که در او غرفه صنایع دستی سنگ و صنایع دستی معماری سبک سنت دیرینه دوره تیموریان و غزنویان در این غرفه به نمایش گذاشته شده و در کنار از او از طریق تلویزیون اماکن مقدس و اماکن توریستی و گردشگری ما برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشته میشه.
حضور افغانستان در این نمایشگاه امسال چگونه دیدین؟ با چه آثاری آمده و چقدر فکر میکنین تاثیرگذار معرفی آثار برای جامعه میزبان، برای شناخت بهتر از افغانستان؟
بدون شک وقتی همچو نمایشگاه ها برگزار میشه و صاحب غرفه وقت صنایع تولیدی خودی که به نمایش میگذاره، هر بیننده و دیدار کننده ای که میای از غرفه دیدن میکنه و بدون شک وقتی با آثار میبینه یا از طریق تلویزیون به تصویر اماکن تاریخی رو میبینه، دیدگاه از او، نظر از او نسبت به جغرافی های افغانستان تغییر میکنه. به هر حال نمایشگاه این بار سعی کرده ما نسبت به گذشته با قدرت بیشتر ظاهر بشیم و تشکر میکنیم از کشور میزبان، از برگزار کنندگان این دوره، 18 دوره این نمایشگاه، انشاءالله همکار و همیار بودن در کنار ما و تشکر میکنیم.
جناب آقای پوپل، فکر میکنین برگزاری چنین نمایشگاه چقدر میتونه به این اشتراکات و نزدیکی دو ملت کمک کنه؟
ببینین همین قسم که میبینیم در شعاری هم که اینجی داده شده از کابل تا تهران، پیوند دلها. بدون شک وقتی ما از افغانستان میایم سوی جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا در استان خراسان ریزوی، ما احساس بیگانگی نمی کنیم. حتی با مو شک گردشگرایی که از این سمت میرم طرف افغانستان، مخصوصا سایه آوزی غربه که میبینن هیچگاه احساس بیگانگی نمیکنن. به اساس همون فرهنگ و مشترکات دینی، مذهبی، فرهنگی، زبانی، لباس پوشیدن، نوع غذا خوردن، آداب اجتماعی یا که هست، همه دست به دست هم میده که چی ما این طرف میایم، چی دوستا اون طرف میرن، هیچگاه احساس بیگانگی نکنن.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران هم در بازدید از 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در مشهد در گفتگو با همکارم غزل حسینزاده اظهار کرد ظرفیت‌های زیادی برای همکاری در بخش‌های فرهنگی و اقتصادی میان ایران و افغانستان وجود دارد.
اصولا نمایشگاه‌ها بستری هستند برای تبادل اطلاعات و ایجاد مراودات مشترک بین کشورها. طبیعتاً کشور افغانستان با جوب مشترکات بالای فرهنگی که داریم یکی از کشورهایی هست که میشه رو مقصد گردشگری برای ایران روش حساب بکنن. طبیعی است که با توجه به حجم بالای مراودات به خصوص در زمینه حوزه های معدنی و سنگ های زینتی میشه مراودات خیلی خوبی رو شکل داد. امیدوار هستیم که شاهد گسترش این روابط باشیم.
از غرفه افغانستان هم بازدید کردین؟ بله. چگونه ارزیابی میکنین؟
هنر افغانستان بسیار هنر لطیفی است، کاملا پایه های اون در طبیعت و تمام نمادهای طبیعت رو میشه توش دید. خدا قوت میگم به همه عزیزان. افغانستان در حوزه های مختلف اهم از موسیقی و صنایع دستی هم مشابهت های زیادی با کشور ما داره و همین که در عین حال تفاوت های بسیار جذابی هم داره.
والی ولایت خراسان رضوی نیز در حاشیه بازدید از 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در مشهد در گفتگو با تعدادی از خبرنگاران افغانستانی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری بین ایران و افغانستان گفت در حوزه سنگ آهن سرمایه گذاری در افغانستان آغاز شده است. غلام حسین مظفری اظهار کرد و دنبال افزایش همکاری ها در عرصه های مختلف هستیم.
خوشبختانه کشور افغانستان در همسایگی ما دارای ذخایر معدنی بسیار ارزشمندی است، مخصوصا در سنگ های قیمتی. ما در حوزه سنگ آهن کار مشترکی رو شروع کردیم. معادن رو عزیزان ما از ایران در اونجا سرمایه گذاری کردن به دنبال ایجاد منطقه ویژه معدنی مشترک با کشور افغانستان هستیم، منطقه ویژه اقتصادی و البته منطقه آزاد دوقارون که قرار است انشالله به صورت مشترک بین ایران و افغانستان فعالیت را انجام بده. به طور طبیعی بحث سنگ‌های قیمتی افغانستان که سرمایه ارزشمندی است برای مردم افغانستان، تجربه و تخصص خوبی ما در داخل کشور داریم، در داخل ایران داریم. به نظر میشه که همکاری‌های مشترکی رو در این حوزه باید تعریف بکنیم. عزیزانی از کشور افغانستان تا الان مذاکراتی رو داشتن که من هفته گذشته بود آخرین جلسه‌ای که داشتیم با عزیزانمون در ایران که تجربه خوبی در بحث گوهر سنگ‌ها دارن. پیش بینی این شد که در منطقه آزاد دوقارون یک منطقه رو به عنوان حالا به قول خارجی‌ها دپو شاپینگ سنتر داشته باشیم، مرکزی رو ایجاد بکنیم که هم فراوری هم فروش رو در اون منطقه طراحی بکنن و اگر خوب مدیریت بشه و تلاش منسجم و هماهنگی رو داشته باشیم این امکان رو میشه فراهم کرد که محصولات افغانستان، سنگ‌های قیمتی افغانستان با کمک خود عزیزان افغانستانی و ایرانی بتونه بازارهای جهانی و بین‌المللی رو پیدا بکنه. زمینه و بسترش به نظر میسه فراهم شده و اراده در دو طرف هست که انشاءالله از این فرصت استفاده بکنه.
آقای مظفری همچنان با اشاره به تجارت فعال بین ایران و افغانستان عنوان کرد در پی توازن تجاری و نفع افغانستان هستیم.
خوشبختانه هم تجار افغانستان تجار معتبر و قابل اعتمادی هستند، هم سرمایه گذارشون در خراسان بخش عمده ای از عزیزان افغانستانی در حوزه تجارت کار میکنه. از بخش عمده از نیازهای افغانستان را از استان خراسان و استانهای همجوار و از ایران تامین میکنه و به کشور افغانستان صادر میکنه. تلاش ما این است که بتونیم یه مقدار توازن تجاری رو بهتر بکنیم، یعنی به نفع افغانستان مثبت بکنیم. ما سال قبل بیش از 2 میلیارد و 200